صبح شما شنوندگان عزیز و محترم به خیر باشه. ساعت 10:03 است و با یکی دیگر از برنامه های کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه افتخار میزبانی از سرکار خانم هرمینه هورداد رو دارم. خانم هورداد خوش آمدید. بسیار زیاد خانم هورداد ببخشید. خیلی زیاد به رادیو پیام.
خیلی ممنون، روز شما بخیر آقای شجاع، روز دیگر دوستانمون هم بخیر. من هم خیلی خوشحالم که در چنین روزی تونستم که در خدمت شما و شنوندگانمون باشم و با همدیگه گفتگویی بکنیم که خیلی امروز مصداق داره که در رابطه با مسئله زنان و فمینیسم صحبت بکنیم. من در خدمتتون هستم.
خدمت از بنده است. خب روز جهانی زن بر شما مبارک باشه، همینطور به تمام کسانی که ما رو میشنوند، به تمام زنان و مردان در تمام دنیا و به ویژه به زنان غیور ایرانی که نزدیک به دو سال هست دارن گل میکارند و امیدوارم که این جوانه میزنم که من زنم رو بشناسیم درستر در ایران، یعنی اول درکش کنیم، بفهمیمش و بعد بهش عمل بکنیم. خب خوبین؟ شما خسته نباشید.
خیلی ممنونم، مرسی. خب چیزایی که گفتین به نظرم خیلی اهمیت داره، یعنی کلامتون نکته به نکتهش امروز خیلی مهمه. از این موسیقی شروع میکنیم و این ترانه که میگه که بر روی زخم بر تنم جوانه میزنم، پس نشون میده که چه زخمهایی بر پیکره زنان. وقتی که میگیم زنان، حالا خیلی مهمه که این روز رو به نام روز جهانی زنان و نزن بشناسیم، به دلیل اینکه جمع زنان مهمه و اون همبستگی زنان مهمه و اون حقوقی که به صورت دست جمعی شامل حالشون میشه یا باید شامل حالشون بشه خیلی اهمیت داره. موضوع دیگه، موضوع فهمیدن ارزش این روز برای به دست آوردن حقوقی برابر، که این روز با روزهای دیگه که روز مادر یا روز عشاق هست خیلی فرق میکنه و کسانی که دارن این روز رو گرامی میدارن باید نوع گرامی داشتشون رو بدونن که چطور متفاوته با روزهای دیگه که برمیگرده به عشق، روزهای دیگه که برمیگرده به سمتهای مادر فرزندی و اینچنین چیزها. و از زنان ایرانی گفتین آقای شجاع، زنان ایرانی نه تنها در این دو ساله اخیر بلکه از ابتدای جمهوری اسلامی و آغاز جمهوری اسلامی اولین گروه زنان، گروه انسانهایی بودند که اومدن به عرصه جامعه و توی اولین 8 مارس پس از پیروزی جمهوری اسلامی تظاهراتی را انداختند برای اینکه اعتراض بکنن به جمهوری اسلامی که هنوز تازه پایه‌هاش محکم نشده بود و چارچوبش معلوم نبود. اما زنان اون روز انقدر فهم این رو داشتن که میدونستن که چه اتفاقی ممکنه به سرشون بیاد و اومدن و تظاهرات کردن، اگرچه که تنها موندن و تنها گذاشته شدن، اما خودشون اقلا این پرچم رو بالا نگه داشتن و در این راه قدم اول رو برداشتن. و جنبش زنان ایران از پیش از اون هم قبلا راجبش صحبت کردیم که چه روندی رو طی کرده، ولی در اون مقطع حساس و در اون نقطه عطف هم یک اثری رو از خودش گذاشته که تا همین امروز به صورت پیوسته برقرار بوده. خب بعد از اون اکت‌های مختلفی رو داشتیم به صورت تک نفره از زنان مهم و تاثیرگذار که راجبشون قبلا هم صحبت کردیم، بعدن هم صحبت میکنیم. اما دیگه در این اواخر میبینیم که پشت سر هم میشه و خیلی مشخصتر میشه کارهایی که زنان کردن، مثل حرکت‌های دختران انقلاب که به نظر من چیز فوق‌العاده‌ای بوده و اون هم نقطه اوجی بوده تو اکت زنان ایران با وضعیتی که به صورت تنها گذاشته شده همیشه اتفاق میفته. این زنان تنها این اقدامو کردن، کسی هم ازشون حمایت نکرد و دونه دونه شون این بر اونور شهرها تنهایی این کارو کردن. و بعد از اون دیگه مسئله انقلاب مهسا و اونچه که هممون میدونیم و من نمیخوام تکرار مکررات بکنم، ولی به همه این زنان در طول تاریخ میبالم و افتخار میکنم و بابت امروز که روز جهانی زنان هست، بابت اون حقوقی که به دست آورده شده تا امروز، به همه تبریک میگم و این روز رو گرامی میدارم و امیدوارم که در آینده بتونیم که قدمهای بزرگتر و مهمتری رو برداریم.
خانم هورداد، به نظر شما حکومت‌های عقیدتی مثل جمهوری اسلامی، مثل داعش، مثل طالبان که همکنون بر افغانستان حکمرانی می‌کنه، این دست حکومت‌ها چرا از زنان می‌ترسن؟ چرا اینقدر قوانین در برابر زنان می‌گذارن؟ چرا دارن سعی می‌کنن حقوق زنان رو پایمال کنند؟ چه بخشی از وجود زنان هست که برای این حکومت‌ها ترس‌آوره؟
خب ببینین، این حکومت ها در حقیقت حکومت های مرد سالارانه هستند که تعریفی داریم از مرد سالاری برای اینکه بتونیم مشخصش بکنیم که چه چیزی هست. اون نوعی از قدرت طلبی گرفتار عنان و اختیار زنان جامعه، بخش دوم جامعه، بخش مکمل جامعه، و شرایطی رو فراهم آوردن برای اینکه بتونن سازندگی رو از زنان به نفع خودشون بگیرند. حالا بعدن توضیح میدم که به چه صورت این اتفاق میفته، و این شرایط باعث میشه که بخوان که زنان رو، بدنشون رو و وجودشون رو و حقوقشون رو تسخیر کنن و اون رو اون شکلی شکل بدن که خودشون میخوان برای اینکه به هدف مرد سالارانه برسن. منظورم از این کلمه مرد سالارانه که ترجمه دیگری در فارسی نداریم، در حقیقت پاتریارکیه که این به صورت اعم گفته میشه، اگرچه که ممکنه که به صورت شخص به شخص هم اتفاق بیفته، میبینیم که در فرهنگ های خیلی زیادی هست. اما مسئله اینجاست که حالا در اون حکومت ها که شما میگین، میخواهند که زن رو به عنوان یک موجود سازنده بتونن در خدمت مرد سالارایی بیارن، یعنی این زن وجودش سازنده زندگیه و سازنده نسل بعدیه، در نتیجه باید بدونند و اون شکلی که دوست دارند این نسل بعدی رو شکل بدن. شکل دادن این نسل بعدی از طریق اون مدل فکری یا ایدئولوژی هایی که در ذهن این حکومت ها وجود داره و در دستور کارشون و مدل حکمرانیشون وجود داره. در نتیجه میبینیم که قوانین مختلفی رو میذارن برای روابط زن و مرد تا این زن و مرد بتونه، مرد بتونه از زن اون استفاده رو بکنه. به علاوه زمانی که زنان رو اینطوری تحت سلطه قانون میگیرن و تمام حقوقش رو میذارن زیر دست مردانی که مربوط به خانواده میشه، بعدن سازندگی اون مردان هم از طریق این زنان اتفاق میفته. یعنی مردان فرصت تحصیل بیشتری دارن به دلیل اینکه زنان اونها رو تأمین میکنن از لحاظ غذا، از لحاظ مسائل داخلی خانه و از لحاظ اینکه فرزند پروری بکنن و نسل بعدی رو براشون به وجود بیارن. به علاوه زنان زیادی هستن در سراسر جهان که شغل دارن، ولی شغلشون شغلی نیست که درآمدزایی داشته باشه برای خود اونها. چرا؟ چون این زنان کارشون درآمدزایی میکنه برای مردشون، مثل زنانی که تو مزرعه ها کار میکنن، مثل زنانی که تو رستوران های همسرانشون کار میکنن، مثل زنانی که میبینیم در جای جای کشورمون هستن، تو خونه هاشون قلاب بافی میکنن، خیاطی میکنن. در حقیقت این زنان همشون پروداکتیون، اما این پرودکتی که درست میکنن، این محصولی که درست میکنن، نمیتونن خودشون ازشون بهره برداری اقتصادی بکنن، در نتیجه استقلال اقتصادی هم نخواهند داشت. خب شما فکر کنین که یه جامعه ای رو میاد این حکومت نصفش میکنه، حالا تمام این حکومت هایی که نام بردید، و اون نصف رو در خدمت نصفه اول قرار میده، نصفه هدفش قرار میده، در نتیجه نصفه هدف خودش رو قدرتمندتر میکنه، ولی با دیدگاه و ایدئولوژی که خودش داره. همینجور که شما فکر بکنید در رابطه با جمهوری اسلامی هم همینطوره. تمام حقوق زنان رو در اختیار مردان خانوادهشون قرار داده و زنان رو محتاج مردان کرده. در این حال تمام حقوق مردان رو در اختیار خود حکومت قرار داده و مردان رو در خدمت حکومت و محتاج حکومت قرار داده و اونه که بهش میگن مرد سالاری دولتی و خیلی اهمیت داره که ما بتونیم اینو بشناسیم. خب حالا با توجه به همه این قضایا میبینیم که دست و پای همه رو بسته، یعنی با دست و پا بستن از زنان یک جامعه تونسته بر مردانشون هم حکومت بکنه و تونسته کل جامعه رو تحت اختیار اون ایده و ایدئولوژی خودش قرار بده. به همین دلیل این حکومت ها این کارو میکنن.
بله بسیار عالی. حتی فکر میکنم که زنانی که در واقع شغل خانه‌داری دارند هم همین شیوه براشون به کار میره، چون میدونین یعنی در واقع یه جورای خیال مردان راحته که در خانه همه چیز مرتبه، فرزندها تمیز و نظیفند، خانه تمیز و نظیفه، غذا به راهه، نمیدونم اینها، و اصلا حساب نمیشه و یه جورایی این شغل خانه‌داری برای زنها اصلا حساب نمیشه. درست عرض میکنم؟
بله کاملا درست میگین. من میخوام که وسط صحبت شما نیام، ولی دقیقا همینطوره. کار خانه که خب خیلی در رابطه باش در این روزها صحبت میشه به این صورته که خب این کار 24 ساعت است و هیچ وقت تعطیلی نداره و اگر که به اون سبکی که در ایران یا در فرهنگ‌های شبیه به ایران مرسومه اتفاق بیفته، در حقیقت تمامی مسئولیت‌های یک خونه، نه مسئولیت‌های ساده و پیش پا افتاده و روزمرش، بلکه مسئولیت‌های بزرگ اداره کردن یک خونه هم به دوش زن اون خونه است. یعنی شما فکر کنین که اگر کسی نباشه که متوجه بشه که یک لوله‌ای داره نشت میکنه، کسی نباشه که متوجه بشه که یک برقی در یک جایی خراب شده، کسی نباشه که در موقع بازسازی خونه ها سرپرستی بکنه از اون کارگران و از اون سبک و سیاق خانواده، تا برسیم به فرزند پروری که خیلی 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 کار پر اهمیتی هست و خیلی کار سخت و سنگینیه، اما بیشتر زنان ایرانی اونو به تنهایی انجام میدن و مردان مشارکت خاصی درش نمی کنن و مشارکتی هم اگر داشتند در گذشته، حالا من میتونم راجع بهش صحبت کنم، بیشتر مبنی بر این بوده که یک کمی خشونت داشته باشن و حالا بتونن که مسائل مالی رو تأمین بکنن. کمتر پدری دیدیم که در مسائل تربیتی حداقل تو نسل‌های گذشته خودش حضوری اکتیو داشته باشه. و بعدش میبینیم که خب زنان در طول این سالیان درازی که در طول زندگیشون دارن خانه‌داری میکنن، بابت اون خانه‌داریشون نه از استقلال اقتصادی برخوردار میشن، نه از تأمین اجتماعی برخوردار میشن، نه از بیمه برخوردار میشن و هیچ اتفاقی نمیفته. و میدونیم که برای بسیاری از زنان در نسل‌های گذشته، شاید هم علمونم وجود داشته باشه، اتفاقا در سنین بالا اتفاقات تلخی میفته زمانی که دچار بیماری میشن یا مسائل دیگه پیش میاد براشون. میبینیم که مردان اونطور که حتی یک کارفرما میتونه که مسئولیت پذیر باشه یا باید مسئولیت پذیر باشه نسبت به کارمند یا کارگرش که 30 سال 40 سال براش کار کرده، به اون صورت مسئولیت پذیر نیستن و نمیتونن که حتی اندازه یک کارفرما باشن، چه برسه به شریک زندگی.
حالا داخل ایران به مدد در واقع سوشیال مدیا و آگاهی نسل جوانتر جامعه، جوانترها که ما بهشون نسل زد میگیم، یک جورایی دارن تابو شکنی میکنن، یعنی اون فرهنگی که جا افتاده هست در داخل ایران، اون فرهنگ مرد سالارانه که داخل ایران حداقل جا افتاده است و مرد به خودش حق میده که خودش رو سرپرست خانه بدانه، نمیدونم حکمرانی بکنه در داخل خونه خودش و زور بگه در بسیاری از موارد، رو دارند میشکنند و نسلی هستند که ما به عنوان نسل زد میشناسیمشون. این نسل به نظر شما چه آینده‌ای براش متصور هستین؟
خب آقای شجاع، میدونین نسل زد به نظر من نسلی هستند که همونطور که خودتون گفتین به مدد سوشیال مدیا و به مدد ارتباطاتی که میتونن با جهان خارج داشته باشن، که فقط هم سوشیال مدیا نیست، تازگی ها من میبینم که کسانی هستن که کتاب ها رو به زبان اصلیشون میخونن، به زبان انگلیسی یا فرانسه، که خب خیلی اهمیت داره، میبینم که رابطه های فرهنگی دارن با بیرون از ایران، فیلم ها رو میبینن، فرهنگ و هنر رو رصد میکنن، رابطه های علمی دارن با خارج از ایران و جهان آزاد. و خب به نظر من این خیلی اهمیت داره که دنیا رو شناختن و میشناسنش. خب اینها گروهی هستن که میتونن که سطح جامعه رو ارتقا بدن و فرهنگ جامعه رو اندکی متفاوت بکنن، اما به دلیل اینکه قوانین حاکم بر جامعه قوانینیه که حقوق این افراد رو در اختیار هم قرار میده و مرتب زنان و مردان رو و البته بقیه جنسیت ها که خب خیلی هم محجور ماندن در داخل ایران، همه رو در ید قدرت حکومت در اشل بزرگتر و مردان در اشل کوچکتر قرار میده، به اونها امید زیادی هست. اما میبینیم و میشنویم که قتل‌های ناموسی عجیب و غریب هم همین امروز اتفاق میفته. میبینیم و میشنویم که اتفاقاتی پیش میاد که شاید ما ناچاریم که بهش خیلی فکر کنیم و براش یه کاری بکنیم. به خاطر همین من حضور نسل زد و مقتنم میدونم خیلی زیاد و امیدوارم که نسل زد بتونن که خودشونو تکثیر بکنن و بتونن که به همدیگه آموزش بدن این مسئله برابری رو، چه در مسئولیت ها و چه در حقوق، و بخوان که با همدیگه گام به گام جلو بیان و بتونن که به درستی زندگی برای خودشون بسازن، شرایط و جامعه‌ای بسازن که شبیه اون جامعه‌ای که جمهوری اسلامی میخواد نباشه. خب میدونیم که توی جامعه ایران مردم یک زندگی موازی دارن. این زندگی موازی که مردم از همون ابتدا تا کنون برای خودشون رقم زدن اصلا این شباهتی به جمهوری اسلامی نداره. خب این روزها میدونیم که حتی فیلمایی در میاد از زندگی موازی مردم، تو جشنواره ها جوایز مهم و ارزنده‌ای هم بهشون اختصاص داده میشه، مثل فیلم کیک محبوب من که از زندگی مردم داره فیلم میسازه و اتفاقا زنی رو نشون میده که اون زن در سنین کهنسالی تلاش میکنه و موفق میشه که برای خودش دوست مردی رو پیدا بکنه و بتونه که با اون آدم معاشرت بکنه، و این خیلی اهمیت داره که یه همچین چیزی میرسه به عرصه های جهانی. به همین دلیل من فکر میکنم که اون زندگی موازی رو که حالا در ازدواج های سفید میشنویمش، توی خیلی مسائل میشنویمش که وجود داره، در حقیقت زندگی موازی که مردم برای خودشون ترتیب دادن بدون اینکه توجه بکنن به شرایطی که حکومت براشون پدید آورده. اما این وضعیت فوق العاده آسیب پذیره، یعنی هر آن ممکنه که هر کدوم از اون طرفین بخواد که به دیگری آسیب بزنه، و اون موقع است که اون وقت اون قوانین میتونه که بهش کمک کنه در اون آسیب زنندگی. پس این نسل زد میتونه که همین وضعیتی رو که داره ادامه بده، گسترشش بده تا بتونه که بر اون حکومت پیروز بشه و حکومتی رو که خودش میخواد با علم و اطلاعات بروزی که داره خودش برقرار بکنه، تا هم قوانینش بروز باشه و برابر باشه، هم شرایطش بروز و برابر باشه و شکوفا بشه یه همچین وضعیتی که الان در زندگی های موازی در داخل ایران میبینیم.
در دوره جوانی ما به شدت می ترسیدیم از حکومت، یک ترس و رعب و وحشت عجیبی داشتیم، اما نسل امروز این ترس رو ازش رد شده و حق خودش رو طلب می کنه، به هر شیوه ممکن در واقع کار خودش رو انجام میده و یه جورایی دیگه واژه ترس براش معنی نداره. درست عرض می کنم؟ بفرمایید.
دقیقاً همینطوره آقای شجاع، به دلیل اینکه ماها توی وضعیت و شرایطی بزرگ شده بودیم که جنگ رو به خودمون دیده بودیم و دست پرورده پدر مادرهایی بودیم که به ما اون مأخوذ به حیایی و احترام که شاید در خیلی از موارد هم لازم نبود، اون اندازه از احترام یاد داده بودن، ما اونطوری پرورش پیدا کرده بودیم. اما نسل امروز کسایی هستن که نسل ما پدر مادراشونن، یعنی ما اون فشاری رو که در طول دهه 60 و 70 و 80 بر خودمون رفت و تحمل کردیم اما خیلی از ما نتونستیم و ندونستیم که چطور باید از حقوق خودمون دفاع کنیم. اما کاری که تونستیم بکنیم و خیلی اهمیت داره، پرورش دادن نسلیه که حالا هم میدونن چجوری از حقوق خودشون دفاع بکنن و هم میتونن که دفاع بکنن. به خاطر همین من به نسل خودمون که خیلی فشرده شده این وسط واقعا تبریک میگم، به دلیل اینکه با تمام اذیت‌هایی که شده از کودکی، ما تو فشارهای مختلف و متعدد بودیم تا همین الان هم تو همون فشارها هستیم به نوع دیگری، ولی تونستیم که نسلی رو پرورش بدیم که خودمون بهش افتخار بکنیم و خودمون از توانایی‌هایی که دارن تعجب زده بشیم و نگاه بکنیم بهشون رو لذت ببریم که عجب نسلی شدن این نسل امروز. ما تو انقلاب زن زندگی آزادی ازشون شجاعت‌ها و مهارت‌های عجیب و غریبی دیدیم. دیدیمشون که تونستن دختر و پسر و بقیه جنسیت ها دوشا دوش هم دیگه وایسن، نترسن، شجاع باشن و بتونن که حکومت رو قشنگ پوزش رو بمالونن به خاک و حکومت به شدت ازشون ترسیده بود و نمیتونست و نمیدونست که چه کار باید بکنه. من فکر میکنم که اون برابری تا حدود زیادی در اذهان نسل زد اتفاق افتاده و اینو به فال نیک میگیرم، اما فکر میکنم که به هر حال ما باید این مسئله رو ادامه بدیم، به خاطر اینکه حالا در طول انقلاب زن زندگی آزادی ما یک دستاورد خیلی بزرگ داریم. دستاورد بزرگ ما آقای شجاع اینه که میتونیم راجع به فمینیسم خیلی راحت تر از 2 سال پیش صحبت بکنیم. امروز میبینیم که حتی فمینیست ها بیشتر خودشون رو نمایان میکنن، بیشتر و با صدای بلندتری صحبت میکنن. در این حال جامعه پذیرای فمینیسم شده و دوست داره که ذهنش رو باز بکنه و بفهمه که این فمینیست که دارن راجبش صحبت میکنن چیه. اون جبهه گیری های گذشته درباره فمینیسم برطرف شده و داره بیشتر برطرف میشه و اندیشه های نو داره میاد و همه جا رو فرا میگیره. من همون فراگیری رو که در شعار زن زندگی آزادی میبینم در اندیشه فمینیستی پشت سرش هم میبینم، که خب خیلی به نظرم به صورت نرم ولی با سرعت در طول انقلاب زن زندگی آزادی دنیا رو فرا گرفت و باقی موند، نرفت. میدونین اگرچه که ممکنه که حضور خیابانی مردم در داخل ایران یا شاید خارج ایران کمی کم رنگ تر شده باشه، اما میبینیم که مسئله زن زندگی آزادی در سراسر دنیا همچنان موضوع روزه. از جوایز مختلفی که به افراد مختلف داده میشه، از جایزه ساخاروف که به نام مهسا داده میشه و از مسائلی که در سطح جوامع مختلف به وجود میاد، الان صحبت از فمینیسم خیلی زیادتر میشه. حالا دیگه همه زنان دارن دیده میشن و خب این خیلی اهمیت داره که بتونیم یه همچین همبستگی رو در عین تکثر در سراسر دنیا حفظ بکنیم.
بسیار عالی. خب یه چند دقیقه دیگه شما به همه موضوع بپردازین، بعد بریم سراغ برنامه امشب، و چون میدونم که شما در واقع مودریتور یکی از پنل های گفتگو هستید در برنامه امشب در ورچ کلتور موسیت، دوست دارم که یه کمی دیگه شما صحبت بکنید، بعد دقایق پایانی رو بذاریم برای برنامه امشب.
چشم، من در خدمتتونم. من خیلی دوست دارم که توضیح بدم که سازمان ملل هم در رابطه با روز زن مطالبی رو داره و این روز رو به رسمیت میشناسه.
یه بار قطع بکنم شما رو، چرا اسم امروز رو گذاشتن روز جهانی زن؟ خب این اگر میذاشتن روز مثلا جهانی برابری زنان و مردان، میدونین یه کمی شفافتر شاید برای عدم سوء استفاده و بهره برداری غیر، متوجه بلد. منظورم میشین چی بلد. میخوام بگم؟ منظورم به اینه که مثلا هم در ابتدای صحبتاتون شما فرمودید که امروز روز عشق نیست، روز مادر نیست، روز همسر نیست، روز جهانی مجموعه زنان هست، و در واقع ریشه امروز مبارزات مدنی زنان تمام دنیا برای احقاق حقوق برابر در مقابل مردانه.
بله
درسته. چرا نمیان اسمش رو بذارن روز برابری زن و مرد؟ که دیگه میدونین حواس مردم پرت نشه یا کسی از این قضیه سوء استفاده نکنه. متوجه
در حقیقت این وظیفه افرادی مثل منه و بعد شما که بتونیم این موضوع رو درست تبیینش کنیم برای اینکه فهمیده بشه. میدونیم که حکومت‌هایی مثل جمهوری اسلامی استادن در مصادره کردن مفاهیم.
دقیقاً.
اما این روز جهانی زنان که خیلی اهمیت داره به اینکه نگیمش روز جهانی زن بلکه بگیم زنان، به دلیل اینکه اون جمع زنان مطرح هستن و اون برابری حقوق زنان با مردان در هر جای جهان و در سراسر جهان مطرحه، باید فهمیده بشه. خب این نام در حقیقت یک عبارت انگلیسی و غربی هست و میدونیم که خود مفهوم و اتفاقی هم که افتاده از غرب میاد برای روز جهانی زنان، اگرچه که ما در ایران خودمون هم مرور کردیم که در همون سالها چه وضعیتی داشتیم، اما International Women's Day. این ویمنز خیلی مهمه به دلیل اینکه داره جمع میبنده و خب این کلمه‌ای که داره جمع بسته میشه در حقیقت نشون داده میشه که اول این زنان خودشون با هم برابرند، دوم که این زنان قراره برابر باشن و این روز برای اون برابری در نظر گرفته میشه. چون میدونین که زنان هم خودشون با هم دیگه برابر نیستن. من برای شما حالا مثال میزنم، فکر کنین که من یه دختری که در تهران به دنیا آمده بودم با همون دختری که در همون سالی که من به دنیا آمده بودم در بلوچستان و در کردستان وضعیتش فرق میکرد. اون امکانات آموزشی که در تهران وجود داشت با امکانات آموزشی که در اون دو بخشی که نام بردم وجود داشت بسیار متفاوته. اون وضعیت و شرایطی که ما داشتیم در تهران بسیار با وضعیت و شرایط تفریحی که دختران همسن و سال من در همون سالها در بلوچستان یا کردستان داشتن متفاوت و کمتره و خب این نابرابری بین خود ما زنان هم به وجود میاره. حالا در همون تهران شما زن سرمایه داری رو حساب کنید که تعداد زیادی ملک داشته باشه با منی رو تصور بکنید که هیچ ملکی ندارم و نهایت دارایی که دارم اینی که بتونم مثلا یه دونه ماشین بخرم. آیا من زن طبقه متوسط معمولی که نهایتاً میتونم کارمند باشم و حقوق کارمندی بگیرم با اون زنی که تعداد زیادی ملک داره از لحاظ وضعیت زندگی برابریم؟ نه، برابر نیستیم. به این میگن اینترسکشنالیتی. همین طور حساب کنید که زنان غربی با زنانی که در جاهای دیگه دنیا در جهان سوم قرار دارن برابر نیستن، بلکه ازشون بالاتر و بزرگترن و در فمینیسم هم این آفت وجود داشته و سعی میکنن الان از بینش ببرن که فمینیست های غربی خودشونو به عنوان خواهر بزرگ فمینیست های دیگه در جاهای دیگه جهان نبینن. با اینا بحث های گسترده ایه که باید بهشون پرداخته بشه و ما هم حتما تو برنامه های آینده در روند برنامه هامون به این موضوع میپردازیم. اما اگر که میخواستن که بابت تیتر این روز، من البته فقط فکر میکنم چون اونجا نبودم در سال 1907 و نمیتونم نیت خوانی بکنم، ولی بیشتر این روزها رو و این تایتل ها رو سعی میکنن که کوتاه بذارن و سعی میکنن که جوری موجز باشه که هم به درد همه بخوره و هم به درد همه روزگار بخوره که عوض نشه. اما از جمهوری اسلامی غافل نشیم. جمهوری اسلامی مناسبت های عجیب غریب و الکی رو خیلی این وسط آورده، مثل روز دختر، روز زن، روز عشق حضرت علی و فاطمه و همه اینها رو میاره برای اینکه آب رو گلالود بکنه، برای اینکه فضا رو مکدر بکنه، برای اینکه دیده نشه و این مفاهیم رو مصادره بکنه و به سخره بگیره و نذاره که زنان بفهمن که در کجا چه جایگاهی دارن.
بسیار عالی. بله، ادامه بدید. خواهش میکنم. ببخشید سوال وسط صحبت های شما یه دفعه این سوال اومد به ذهنم. منم آدمی هستم که کمی عجولم، بایستی سوال هم موقع بپرسم.
آقای شجاع، سوالات شما خیلی به درد برنامه ما میخوره. یعنی اولا که سوالات شما سوالات خیلی فکر شده یه دوم من این که به هر حال شما با تمام فمینیستی که خودتون دارین و من بهش بارها و بارها رسیدم توی جنبه های مختلف شما، اما به هر حال از یه دیدگاه مردانه میاد سوالتون و خیلی به درد میخوره برای اینکه شنوندگان ما میشنون شاید این سوال ذهنی اونها هم باشه و در این حال به سوالات شما به من فرصت میده که اون مسائل رو بازگو کنم. من همینجا ازتون تشکر میکنم.
خواهش میکنم، شما محبت.
اما خواهش میکنم، این شعار سازمان ملل که هر ساله حالا شعاری رو میذاره و سعی میکنه که با این شعار یک خطی رو مشخص کنه برای اینکه در اون سال سازمان ملل چی کار خواهد کرد و چه دیدگاهی رو خواهد داشت و تقریبا یه جوری مثل دستور کاری هم بده، اینه برای امسال: الهام بخش مشارکت زنان و دختران در سطح جهانی باشیم. مشارکت زنان و دختران در سطح جهانی، یعنی ماها باید ببینیم، داره سازمان ملل به خودش میگه که زنان و دختران در سطح جهان دارن مشارکت میکنن، حالا این مشارکت سیاسی هست، اقتصادی هست، اجتماعی هست، علمی هست، در همه جنبه ها، و ما باید الهام بخش اونها باشیم و فضا رو براشون مهیا بکنیم. خب خیلی مهمه که امروز ما نگاه کنیم به جهانمون با یک لنز دورتری و در این حال که همه موفقیت ها رو میبینیم، همه دستاورد ها رو میبینیم، اما نگاه کنیم که زنان در جاهای مختلفی از جهان تحت ستم های عجیب غریبی هستند. از زنان ایران که گفتیم تو برنامه‌مون و همه شنوندگانمون الان میدونن، اما زنان در چند جای دیگه جهان هم الان وضعیت بدی دارند. زنان در جنگ اوکراین و زنان در جنگ غزه و فلسطین و اسرائیل که دارند اون شرایط رو تجربه میکنن، زنان در جاهای مختلف کردستان در ترکیه، زنانی هستند که تحت فشار و ستم جنگی قرار دارند و خب میدونین که زمانی که جنگ میشه زنان پشت جبهه رو در اکثر اوقات نگه میدارند. زنان سعی میکنن که برای فرزندان و برای نسل آینده بتونن که یک پوششی رو درست کنن، یک حمایتی رو درست کنن که بتونن این نسل بعدی رو زنده نگه دارن، در این حال بتونن اون جبهه رو تقویت بکنن و زنده نگه دارن که اگر اون تقویت ها وجود نداشته باشه اون جبهه سر پا نمیمونه. در این حال زنان نقش بسیار مؤثری در پرستاری از سربازا و رزمنده ها دارن و نقش هاشون دیده نمیشه، آسیب هایی که خودشون میخورن دیده نمیشه در این وضعیت، مثل یک واشری که توی یه فشاری از چندین طرف قرار گرفته تحت فشار هستن. حالا خوبه که همینجا یادی بکنم از زنان کوبانی که از سال 2012 خودشون رو معرفی کردن به جهان و زنان تنها زنانی بودن که خودشون اسلحه گرفتن تو دستشون و خودشون به تنهایی اومدن در میدون جنگ و با هم دیگه هم بسته شدن و جنگیدن. یه فیلم سینمایی هم فکر میکنم با بازی گلشیفته فراهانی از زنان کوبانی داریم. خب این زنان خیلی شرایط خاص و ویژه‌ای داشتن برای اینکه در دو جبهه مبارزه می‌کردن، یه جبهه‌ای که در مرد سالاری بود و خانواده‌هاشون که دوست نداشتن که اینا بجنگن، اینها هم زنانی بودن که معلم و پزشک و زنان توانایی بودن که تصمیم گرفته بودن با هم بجنگن و با همین کارو کردن و تونستن اسلحه به دست بگیرن و دشمنشون رو بکشن. اما تحقیقات نشون داده که خیلی جالبه که وضعیت زندگی این زنان در طول اون دوران جنگ با وضعیت مردان در جنگ فرق میکنه، یعنی اونها در خونه هایی که به صورت سنگر وجود داشته زندگی میکردن ولی برای خودشون غذاهای رنگارنگ میپختن، حالا با همون متریالی که داشتن غذا میپختند. بعد نشون داده شده که اون زنان در همون جاهایی که داشتن زندگی میکردن آینه داشتن و خودشون رو نگاه میکردن و در این حال مراقب نسلهای جوانتر از خودشون هم بودن و اون حالت پروتکتیوی رو هم داشتن. به خاطر همین من فکر میکنم که به همه زنان باید نگاهی بشه و این شعار سازمان ملل خیلی شعار خوبیه و این الهام بخش مشارکت زنان بودن، یعنی بهشون فضا دادن و فضا رو براشون فراهم کردن، متفاوت بودنشون رو دیدن و جدی گرفتن که به نظر من خیلی اهمیت داره. من در خدمتم.
خدمت از من. بریم سراغ برنامه امشب که ساعت 6:18 در ورش کلتور موسیقی برگزار میشه توسط انجمن موسیقی کاروان، برنامه ریزی شده، پنل گفتگو داره، روایت های زنانه داره، بخش موسیقی داره و بخش عرض به حضور شما که رقص و اینها. دوست دارم که در ارتباط با این برنامه، البته ما یه گفتگوی جامعی در ارتباط با این برنامه با خانم هلن فرمان مجری این برنامه داشتیم روز دوشنبه، اما دوست دارم با توجه به اینی که امروز هست این برنامه، اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه که فکر میکنید که لازم شنوندگان ما بدونن برای حضور در برنامه، اتفاق خاصی میفته یا احیانا چگونه برنامه پیش خواهد رفت، خوشحال میشیم که بدونید.
خواهش میکنم. من هم اول از دوستان که دوست دارن در این برنامه شرکت کنن دعوت میکنم که یه کمی زودتر بیان، به دلیل اینکه بتونن که مستقر بشن در اون جایگاهی که وجود داره که ساعت 18 برنامه رو شروع میکنیم. یکی از مهمترین مسائلی که باید همه بدونیم اینه که این برنامه، برنامه خیلی پرمحتواییه و بخش‌های گوناگون داره و سر وقت باید شروع بشه تا سر وقت بشه که تموم بشه و خیلی پشت سر هم و فشرده است. میتونن که از همه بخشاش لذت ببرن و استفاده بکنن، ولی باید که بتونن که وقت و زمان خودشون رو تنظیم بکنن. خب برای بخش پنل گفتگو ما 3 نفر رو به عنوان مهمان دعوت کردیم. دکتر مهداد درویش پور به عنوان سخنران اصلی میان و قراره که راجع به فمینیزه کردن سیاست صحبت بکنن که به نظر من صحبت‌های خیلی مهمیه. البته که باید همینجا ذکر کنم که صحبت‌های پنل گفتگو به زبان‌های سوئدی و انگلیسیه، چون قراره که از همه ملل حضور داشته باشن و برنامه فقط ایرانی نیست. در نتیجه خب صحبت‌های دکتر درویش پور رو قراره بشنویم در این زمینه و سپس میان روی پنل و در روی پنل دکتر درویش پور هستن، دکتر توبا اینلا از دانشگاه وست یونیورسیتی هستن که ملیت ترکیه‌ای دارن و تخصص ایشون روابط بین‌المللی، البته که ایشون در مورد بدن زنان و تسخیر کردن بدن زنان در توسط حکومت‌ها تخصص ویژه‌ای دارن و امروز هم راجع به همون مسئله صحبت می‌کنن که برمیگرده به مسئله حجاب و زن زندگی آزادی و راجع به اون موضوع در حقیقت صحبت خواهند کرد. البته فرصت کوتاه، خانم اینلا به زبان انگلیسی صحبت میکنن و نفر بعدی که توی پنل هستن خانم جمیله هستن که من
خانم نجیبه سنجر،
خانم سنجر، بله خیلی بله. ممنون از کمکتون. ایشون هم یک اکتیویست افغان هستند که در رابطه با زنان افغان صحبت خواهند کرد و در رابطه با مسئله زن زندگی آزادی در افغانستان صحبت خواهند کرد و احیانا در مقایسه مسئله دختری به نام فرخونده که در افغانستان، در خیابان‌های افغانستان کشته شد، اما این مسئله شبیه به موضوع مهسا شکل نگرفت در افغانستان. و خب اینم فکر میکنم که موضوع خیلی مهمی باشه. منم سعی میکنم که تا جایی که وقت بهم اجازه بده سوالاتی رو بپرسم از پنلیست ها که بتونه که به پیشبرد بحث کمک بکنه. بعد از اون قسمت روایت های زنانه رو داریم که خب اون هم به زبان سوئدیه و افرادی که میان صحبت هایی رو میکنن از زندگیشون در رابطه با مسئله تقویت زنان یا مسئله فشاری که بر زنان هست، چه در کشوری که داریم زندگی میکنیم و چه در سطح جهانی، چه فشارهایی میتونه که بر زنان بیاد در این حال که ممکنه که خیلی هم دیده نشه اون فشارها. و رقص داریم، رقص ریرا، گروه موسیقی کاروان. و از گروه موسیقی کاروان باید بگم که خانوم هایی که قراره بیان و دف بزنن و سازهای دیگر رو بنوازن، خانوم هایی هستن که توی مدت کوتاهی دوره دیدن، فوق‌العاده هست کارشون و به نظر من خیلی اهمیت داره که دیده بشن، تشویق بشن و خیلی اهمیت داره که همشهریان ما بیان و از این نوازندگی این زنان لذت ببرن. کار گروهی است از زنان که خب به مدد انجمن کاروان انجام شده و میتونیم که به چشممون ببینیم که کار گروهی زنان چقدر میتونه زیبا باشه و چقدر انجام شدنیه و چقدر ما میتونیم که ازش الهام بگیریم که خودمونم در مواردی که خودمون تخصص داریم میتونیم همونو به کار ببریم و انجامش بدیم.
اجازه بدید شنونده رو خط ارتباط دارم، ارتباط بگیریم، شاید سوالی داشته باشن. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
میبخشید من مزاحم شدم.
خواهش
میکنم. این خانومی که الان صحبت میکنه اسم یه خانوم سنجری رو برد.
بله.
میشه از شما خواهش کنم که از خودشون بپرسید، بعدن هر وقت شما وقت داشتید به من بگید. این خانوم سنجر شوهرشون سرهنگ بوده، تو ایران هتل داشتن. میشه خواهش کنم؟ چون اگر اون باشه خب خیلی برای من مفیده که من بدونم.
بسیار چشم، میپرسم ازش. خواهش
مرسی عزیز، میبخشی وقتتون رو گرفتم.
اختیار داریم. خواهش
میکنم. مرسی.
خواهش میکنم. تا اونجایی که من میدونم خانم اورداد فرمودن که در واقع این خانم نجیب سنجر در واقع اهل افغانستان هستند و در واقع کنشگر مدنی و فمینیست، درست عرض میکنم؟
بله آقای شجاع، در این حال اگر که فکر میکنن که آشنایی دارن و میخوان پیداشون کنن، من ازشون دعوت میکنم که امروز تشریف بیارم به برنامه و ببینن که آیا این خانمون و خانم مد نظرشون هستن یا خیر.
بسیار عالی. من خیلی ممنونم از شما خانم اورداد و به خاطر برنامه پربار امروز، و هفته دیگه باز هم روال عادی برنامه کاربرد فمینیسم رو با شما ادامه خواهیم داد. امیدوارم که فرصت باشه و همه دوستانی که همکنون صدای ما رو شنیدن امروز در این برنامه شرکت بکنند و استفاده ببرن. خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. منم منتظر دیدار شما و همه دوستان هستم. باز هم روز جهانی زنان رو گرامی میدارم و امیدوارم که همه دوستان هم بتونن که این روز رو به درستی گرامی بدارن. خیلی ممنون از فرصتی که شما در اختیار فمینیسم و این برنامه میذارید.
خواهش میکنم. روز شما بخیر باشه.